بسم الله الرحمن الرحیم. فارج فقه جلسه 89 تاریخ 22394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله 338 یا مسئله 31، از ذهب المذاب و نحوه من الفلزات اذا صب فی الماء النجس او کان متنجسا فاذیب ینجس ظاهره و باطنه ولا یقبل التطهیر الا ظاهره فاذا اذیب ثانیا بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیا نعم لبهتمل عدم وصول النجاسته الى جميع اجزائه و انما ظهر منه بعد الذبابان الاجزاء الطاهره يحكم بطهارته و على اي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و این کان مثل القدر من الصفر. خب مسئله جدید و فرع جدیدی است، البته جدید که عرض میکنیم مصداقا از ذهب المزاد، طلایی که آب میشود، طلا تو کوره میذارن آب میشود و نحوه، طلا نه نقره، نقره نه مس، من الفلزات، چه طلایی که آب بشود، چه نقره‌ای که آب بشود، چه مس، از انواع فلزات، اذا صب فی الماء النجس، یعنی هنگامی که ریخته شود در آب نجس، فرضاً طلا آب شده میندازن تو آب نجس، او کان متنجسا فاذیب، یا اینکه نه این طلا شمش بود، متنجس بود و بعد ذوب شد، آب شد. پس دو حالت دوستان توجه فرمان، یه حالت اینه که قبل از ذوب شدن متنجس نبوده است، و حالت دوم این است که قبل از ذوب شدن متنجس بوده است این شمش طلا، نقره، مس و امثال زاده. فرض اول مربوط به اونجاییست که صب فی الماء نجس، یعنی قبلا متنجس نبود، موقعی که مذاب شد در حال مذاب بودن در آب متنجس و آب نجس گذاشته شد. فرض دوم اونجا نیست، کان متنجسن فا عذیبه، شمش طلا متنجس بود، با همین حالت تنجس ذوب شد و آب شد. مرحوم سید برای هر دو فرض می فرماین ینجس و ظاهره و باطنه، این شمش طلا چه در حال آب شدن ما در آب متنجس بگذاریم و قبلا نجس نبوده و با این آب متنجس نجس بشود، متنجس بشود، چه این که نه قبلا متنجس بوده این شمش و ما در حالت تنجس شمش اون را آب کرده ایم. ایشون می‌فرماید در هر دو فرد چه متنجس نباشد قبلا و ذوب شود و در آب متنجس گذاشته شود، چه متنجس باشد و ذوب بشود، در هر دو فرد ینجس و ظاهره و باطنه، هم ظاهر این چیزی که آب شده و بعداً طبعا حالت انجماد پیدا می کند، یعنی یه حالت بستی دارد و یه حالت قبضی دارد. حالت بستش موقع ذوبان و آب شدنه، حالت قبضش و انجمادش موقعی که سرد می شود. میگه موقعی که اون حالت سردی پیدا می کند، حالا در حال ذوبان همینطوری است، چون ذوبان حالت انقلاب درش ایجاد می شود. عرض شود خدمتون می که ظاهر می رود باطن، باطن می رود ظاهر، یعنی مجموعه در حال بالا پایین رفتن و ظاهر باطن شدن، باطن ظاهر شدن است. و طبعا موقعی که حالت انجماد پیدا می کند، سید می فرماید این طلایی که الان دست شماست که قبلا نجس نبوده و تو آب انداخته در حال ذوبان، و معنای این حرف سید این است که آب در حال ذوبان آب نجس نفوذ کرده و کل این به اصطلاح شمش طلا را گرفته. چون خودش هم این یه بحثی است که آیا این شمش طلایی که آب می شود، این نقره‌ای که آب می شود، اگر ما در آب نجس گذاشتیم واقعا آب نفوذ پیدا می کند به همه جای این، یعنی قدرت نفوذ این شکلی دارد؟ چون یه بحثی ادعی مطرح کردن که الان اشاره می کنم. ظاهر فرمایش سید این است که آب نفوذ می کند در حال ذوبان و کل این طلا را تحت تأثیر قرار می دهد، باطن و ظاهر و حالا هم که انجماد پیدا کرده، ظاهرش نجسه باطنش هم نجسه، ینجس و ظاهره و باطنه، ولا یقبل تطهیر الا ظاهره. اگه میخواید دستش بزنید بگید پاک ظاهرن، میشود این شمش طلا را با آب قلیل یا با آب دیگری ظاهرش بشوید، ظاهر این دیگه پاک میشود، مشکل نجاست ندارد، ولی نجاست باطنی و داخلی هست. خب این کاریست که ما کرده ایم، ظاهرش رو فرضاً آمده ایم، شسته ایم و ظاهرم پاک شده. فعیضا عذیب ثانیاً، حالا که شما آمده اید عرشبت با یه شمش طلای مواجهید که به خاطر ذوبان و درگیر شدنش با نجس باطنش دیگه قطعا نجس مونده و ظاهرش رو شما پاک کردید، دوباره گذاشتید تو کوره عرشبت خدمت داغ و دوباره آب شد. چه طلایی الان آب شده، چه نقره‌ای الان آب می شود؟ نقره‌ای که باطنش نجس است. فإذا عذیب ثانیاً، یعنی اگر برای بار دوم ذوب شد، ایشون می فرمایند که بعد تطهیر ظاهره، یعنی بعد اینکه ظاهر اون را تطهیر کردید، تنجس ظاهره ثانیاً. خب بله خیلی روشنه، چون این حالت قلب و انقلاب که پیدا میکنه داخل میاد بفرمایید ظاهر، در نتیجه علاوه بر این که داخل متنجسه، ظاهر هم به خاطر قلب و انقلابی که پیدا میکنه دوباره ظاهر بفرمایید متنجس میشه. لذا میفرماید تنجس ظاهره ثانیاً. تا اینجا روشنه دیگه؟ خب نه، استدراکی با اون استدراک این است که لبه تمل عدم وصول النجاسه الى جمیع اجزائه و انما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهره. میگه اگر این احتمال را ما دادیم که از اول نجاست به همه اجزاء این شمش طلا در حال ذوبان بفرمایید نفوذ نکرده، یعنی همه جای این نجس نشده، این احتمال را ما دیدیم، عدم وصول نجاسه الى جمیع اجزائه و انما ظهر من بعد از ذوبان الاجزاء الطاهره، مثلا نشونه کرده بودیم. فرض اگر کسی هم چی کاری من چی بشود تصور کرد که خلاصه اجزاء این شمش طلا همش نجس نبود، درسته الان ذوبان پیدا کرده، ولی اون که الان رو ظاهر شده اون بخشی که متنجس بفرمایید نشده بود، ایشون میفرماید اینجا این ظاهر حکم به چی میشود؟ به طهارتون میشود. عبارت یه بار دیگه بخونم، لبهتمل عدم و وصول نجاست الى جمیع اجزائه و انما ظهر من، اون چی که الان رو آمده و ظاهرشه، بعد از زوبان الاجزاء طاهره، نه این چیزی که الان ظاهره اون بخشیست که قبلا متنجس نشده بوده و طبعا تنجس به این هم سرایت نکرده. اگر این شکلی باشد یحکم و بطهارته، به طهارت این حکم می شود، یعنی باز ظاهرش نیاز به شستن بفرمیده نه. و علا ای حالن، خستتون نکنیم اول صبح علمای اعلام و حجج اسلام بعد تطهیر ظاهره، بعد از اینکه ظاهرش شما تطهیر کردید، لا مانع من استعمال این طلا را می شود استعمال کرد؟ می شود. و این کان مثل القدر صفر، بلا در قالب دیگ در آمده باشد، قدر دیگه، صفرم هم به معنای تلاس هم به معنای نحاس و مثل ایناست، گرچه در قالب دیگم در آمده باشد ولی ظاهرش شما شسته پاکه، این قابله بفرمیدا استعماله، چون از این دیگم که بخواید الان استفاده کنید این دیگ زبان که پیدا نمی کنه کمی آب گوشتش درست کنید، ظاهرش هم که پاکه و طبیعتا قابل استفاده هم. این کل ماجرای عرشبت خدمتون، این که این مسئله عرشبت محضر مبارک فضلای معاصر دامت شوکت هم در اینجا عرشبت خدمت شما، بین که به چند فرع فقهی سید اشاره کردن، عرشبت که ما باید به این چند فرع فقهی کاملا اشاره کنیم که مسئله حل بشه. ما اول یک نقدی به ذهنمون میرسد، یعنی لااقل علامت سوال که اشاره ایم کردم در بحث، اون رو محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم اشاره کنیم. هر شبت خدمت شما به این که این دو فرعی که سید اشاره کردن که من دیگه تکرار نکنم خسته میشه، این دو فرع الان یکی از علما میتونه بفرمایه چی بود این دو تا فرع که ما دیگه تکرار نکنیم بفهمیم فهمیده؟ یه فرع این بود که بله اجمالا منطقه خیلی تلگرافی میفرمایید، علما هم دربشون مثل مرحوم آخون خیلی موجز گفتن بود، کمی توضیح بیشتر نفرمایید. بله، پس یک فرض این است که این شمش طلای ما متنجس نبود قبل از ذوبان، در حال ذوبان انداختیمش تو آب نجس، اگه بحثی هست راجع به متنجس شدنش در حال ذوبان و آب نجس بهش خوردن هست. فرض دوم نه، خودش متنجس، این شمش طلا متنجس، ما میذاریمش تو کره آجرپزی، آجرپزی عرشه و خدمتون، این که زبابان پیدا میکنن و طبعا این تنجسی که داشته این تنجس میره تو لابلا و در نتیجه معناش این است که کل این مجموعه را تحت شعاع خودش قرار میده. عرشه و خدمت شما بین که جان، خب حالا اونو میرسیم، هنوز فعلا این فرضی که بفرمایید، اگر این فرض قدر مسلم این که به همه جا رسیده چون حالت غلیان پیدا کرده، اسفله و اعلاه و اعلاه و اسفله، معنیش میگه ظاهر و باطن به هم قاطی شده، اونی که ظاهر بوده رفته داخل، داخل هم آمده بالا، در مجموع یک پارچه، اون در حد یه احتماله. اگر شما واقع مطلب شمش طلاتون بگونه بود که نجاست یک طرف قصه بود و این زوبان و این طرف قصه اصلا اون نجاست به اینجا نرسید، این در جای خودش حالت زوبان پیدا کرد، اونم در جای خودش حالت زوبان پیدا کرد، یعنی اون قلب و انقلاب به این سرایت نکرد یا با یه فاصله انجام شد، مثلا حالا حدس مثاله، مثلا این بر زوبان پیدا کرد قطعا متنجس شد، این بر بعض این که او در حال سرد شدن بود زوبان پیدا کرد که زوبان و او سرایت به این بخش نکرد، اینجا آدم احتمال میدهد که به این جز سرایت نکرده، بالاخره احتمال راش وجود داره. اما اشکالی که ما داریم و بعضی از بزرگان ما عرض شود خدمتون این که اشکال کردن این است که این بحث مطرحه که آیا حضرت عباسی عرض شود خدمت شما به این که در فرض اول که جناب سید فرمود و در فرض چون سید یکاسه حکم میکنند نگاه در هر دو فرض هم ظاهر بفرمید هم باطن نجس میشه. ما سوالمون اینه دوستانم دقت بفرمایند، آیا واقع مطلب موقعی که طلا ذوبان پیدا میکنه و تو آب نجس ما میذاریم این ذوبان طلا به گونه است، یعنی این فلز به گونه است که آب درش نفوذ پیدا میکنه؟ نظر مبارک حضرت عالی اینه؟ حالا این نظر فلسفی ایشون چه است؟ خب احسن آفرین. این اشکال را ادعی کردن به سید، نه دیگه ما مجال دادیم دیگه نه تا آخر بحث. دیگه فرمایشون رو شما چی فرمیدا؟ خب شما که این بلندتر نگاه کنید، این شد چطور صداشو به ما میرسونه، شما هم که فاضلانه صحبت میکنید بس کمی نزدیکتر بشید لااقل من متوجه بشید. ببخشید ها به منبرم تکیه بزنید که یه وقتی ما نبودیم برید منبر. بزن خب این اشکال دیگری، این اشکال علاوه بر اشکال شماست، اینم گفتن یه حرفو گفتن چی آقا؟ شما بذارید یه جور برسید این دوتا مطلب بعد. شما اشکال سوم دارید؟ خب دوام میشه خب سوالیه که آب نفوذم میکنه یا نمیکنه؟ خب ظاهرا به عدد انفاس خلائق نظریه وجود داره، ولی اون چی که هست این دوتا مطلبی که این دوتا بزرگوار فرمودن قابل توجهه، هم مطلب آقا و هم مطلب آقا. مطلب آقا که قابل توجهه، میگن فلزات این چنین، زنبق هم قبلا تو بحثای سالهای گذشته مطرح کرده بودیم که آیا اساساً خلل و فرجی در اینها ایجاد می شود که در نتیجه آب به اینها نفوذ پیدا بکند؟ میگن فلزات این شکلی یک حالت انبساطی پیدا می کند، یعنی در نتیجه شل میشه از اون حالت سفتی و سختی، اما حالت خلل و فرجی که آب در اینها نفوذ پیدا بکند راه ندارد. این تأیید فرمای شما، ادعی این نقد رو به سید کردن، ادعی هم این نقد رو کردن و گفتن موقعی که به آب بهش میرسد ممکنه کمی زمان ببرد، ولی موقعی که آب به اون میرسد خود به خود این آب در سرد شدن او نقش آفرینی دارد، و چون در سرد شدن او نقش آفرینی دارد دیگه زمینه ای که این آب تو کل فلز اونم جز به جز فلز نفوذ پیدا کند که شما ادعا کنید هم ظاهر فلز نجس شده و هم باطن فلز نجس شده، میگن این اتفاق نمیفته. این نقدیست که دارن. حالا آقا مثال آهن که زدن دلیلی ندارن که آب نفوذ میکنه، فقط این مطلب رو فرمودن که بلافاصله سرد میشود، اما این که آیا واقع مطلب آب که میریزید رو آهن تو کل اجزاء آهنی که داغ شده نفوذ پیدا میکند، تو این کورچی آهنگری هایی که بالاخره چاقو درست میکنن نمیدونم چی درست میکنن این فلز را داغ میکنن بعدم آب روش میریزن، این آب واقعا نفوذ پیدا میکنه تو کل این اجزاء آهن یا روش میریزن و در سرد شدن این دخالت داره؟ حالا اینا محل تأمله. نه حالا عرضی کنم خدمتتون، بله من میخوام بگم که ادهی میخوام بگم که حالت خلل و فرج درش ایجاد نمیشود. حالا عرضی کنم خدمتتون، یعنی میخوام بگه قلب و انقلاب پیدا نمیکنه. ادهی که این حرف میزنن میگن قلب و انقلاب، یعنی اون قلب و انقلاب را هم رد میکنن، چون قلب و انقلاب باشه فرمایش شما کاملا درست، چون الان اون چیزی که این تو وسط هست موقع جوش خوردن میاد بالا و میاد پایین، عرشبت که علی کل حال این نقد را وارد کردن، اگر این فرمایش اخیر این آقا را ما ملاک قرار بدیم و بگیم موقع قل خوردن به جوش خوردن، اینطور نیست که حالت ثابتی باشه، فقط داغ شده باشه و نرم شده باشه از حالت سفتی. اگر گفتیم داغ شده و نرم شده ولی در همون شکل حالت منقبض بود، منبسط شده، بسته بود، باز شده، بدون این که قلب و انقلابی درش ایجاد بشود، حق با مستشکرینه و این آغاست که فرمود آب اونجا نفوذ پیدا نمی کنه. عرض شود خدمتون، اما اگر ما واقع مطلب موقعی که دیدیم قل میخوره، یعنی این آبی که الان ما روش میریزیم چون اون جزء پایین میاد بالا و جزء بالا میرود پایین، طبعا موقعی که سرد میشود زمانی سرد میشود که این آبها به بخش هایی که الان در داخل باقی مونده رسیده و اونجا را متنجس کرده. این فرمایش ایشون که مبنای سید بر این فرمایش ایشونه، ولذا این نقدی که میگن فلزات آب داخلش نمیرود، بله به شکل طبیعی داخلش نمیرود، ولی اگر قلب و انقلاب حاصل شد خود به خود آب به این چیزی که از پایین آمده بالا اصابت کرده متنجس شده و همین رفته پایین، در نتیجه یستق بیم که هم ظاهر متنجسه و هم باطن. نه سرد شد دیگه، نه زمانی سرد شده که این جزئی که آمده بالا و متنجس شده رفته پایین و تثبیت شده، یعنی در حال نجاست تثبیت شده و از غلیان سرد شده. بله، یعنی غلیان آمده متنجس کرده بالا و پایین رو، بعد سرد شده. یعنی الان زمانی سرد شده که این بر اساس غلیان اون متنجس بالا رفته پایین و همونجا مونده در همون حالت انجماد پیدا کرده. بله، حالا اون دیگه من خیلی خبر ندارم، اونم یه وجهی میتونه باشه. پس اجمالا این نقدی که وارد شده به سید، این نقد ظاهرا با فرض این که این حالت به اصطلاح انبساط بدون بالا و پایین رفتن و قل خوردن و غلیان تو ذهن این آقایون بوده که میگن آب نفوذ نمی کند، اما این آقایون از سید هم که میگه نفوذ می کند، نظر سید این نیست که تو کل جزء، بلکه الان یستق که ما بگیم باطن این فلز فرمیدا نجس هست، همین قسمتی که آمده بالا و رفته پایین و با آب متنجس خورده، یستق بین که هم ظاهر نجس هست و هم باطن نجس هست. حالا کجای باطن نجس هست شاید نتونیم انگشت بگذاریم، ولی علا کلا الان یستق بین که باطن نجس هست. حالا اونو نمیشه این شکلی فتوا داد. حالا اون آخه میگن این از اون مایات اون شکلی نیست، ولی این مقدار قدر مسلم هست که این جزئی که رو بود و متنجس به نجاست شد، حالا یا آبش ثابت کرد قبلا متنجس نبود یا خودش متنجس بود، این جز دیگه به حالت ظاهر بودن باقی نمیموند، با غلیان میره پایین، اون بخش پایین میاد بالا، لذا عملا این چیزی که پایین بوده اومده بالا. و یک بار هم که نیست، چند بار این اتفاق میفته، یعنی باز اون داخل میاد بالا، بالا میره پایین، و یستق به این که هم ظاهر متنجس شده و هم باطن. تمام. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرض را میبرد در دو مقام، میگه در دو، امروز شاید نرسیم همه یه بحث رو داشته باشیم، ولی یه بحث دقیق اصولی امروز اگر برسیم به هر دو بخش اون بررسی کنیم، عرض شود که دو تا بحث اصولی قابل توجهی است که در اینجا وجود داره. مرحوم آیت الله خویی راجب یه فرض که ایشون نظر میدن که بعد از ذوب شدن فلز و انجماد علم پیدا میکنیم که اجزای ظاهریه اون عرشبت همون چیزیست که قبلا نجس شده، اینجا میگه باید حکم به نجاستش کنیم و طبعا با شستن اون، یعنی ظاهرش پاک میشود، یعنی به تعبیر روشنتر فرض اول ما مربوط به جایی است که یه صورتش اینه که بعد از ذوب شدن، تعبیر ایشون این هست، بعد از ذوب شدن فلز و انجماد فلز، تعبیر ایشون ال پیدا کردیم که این اجزاء ظاهری همون چیزی است که قبل از نجس شدن عرشبت خدمتون نجس بوده، یعنی قبل از این که، یعنی از قبل نجس بوده به تعبیر بنده. اگر بدانیم این اجزاء ظاهریهی که الان هست از قبل نجس بوده، ما حکم به چی میکنیم آجا؟ حکم به نجاست. با چه پاک میشود؟ بفرمایید ظاهرشو بشو این پاک میشود و مشکلی در این کار نیست. صورت دوم این است که اگر ما شک کردیم، این نکته مهمی است، اگر ما شک کردیم بعد از ذوب شدن و حالت انجماد در یه جزی از اون فلز، که آیا این جز همون جزی است که قبل از ذوب شدن نجس بوده، یعنی از اجزاء ظاهریه است که قبلا هم ما علم به نجاست اون داشتیم، یا نه این جز از اجزاء داخلیه است که نجاست به اون اصابت نکرده، و این هم بدین جهته که موقعی که عرشبت فلز زور می شود به حالت غلیان پیدا می کند، حالت قلب انقلاب پیدا می شه و در نتیجه اون باطن آمده ظاهر و دیگه همین حالت باقی مونده، پاک بوده الان هم به حالت بفرمید آب پاکیست. خلاصه سوال این است، گاهی خواهش میکنم دقت کنید، گاهی این چنین است که انسان علم پیدا میکند اون جزئی را که ظاهرن قبلا نجس بوده الان هم بعد از ذوب شدن اون جز همون جز است. اینجا انسان یقین پیدا میکند به چی آقا؟ به نجاست، و با شستن ظاهر پاک می شود. اما اگر راجع به این جزء شک کردیم که آیا این جزء همون جزئی است که ما قبلا علم به نجاستمون داشتیم، یا نه این جزئی که الان آمده رو با غلیان ترزن به گونه ای بوده که اون داخل آمده رو ولی متنجس به نجاست بفرمیدا نشده، بنابراین علم اجمالی ما داریم که بالاخره یا ظاهر نجس است بفرمیدا یا باطن نجس است. آیا در جایی که ما علم اجمالی داریم که یا ظاهر نجس است یا باطن نجس است، آیا می شود اصل در اینجا جاری کرد راجع به این ظاهر و در نتیجه حکم به طهارت بکنیم یا نمی تونیم؟ مرحوم آیت الله خویی میگه دو تا بحث در اینجاست. یه بحث راجع به ملاقی این ظاهر هست، دست من میخواد ملاقات کند، که آیا این ملاقی حکم به طهارتش می شود یا نمی شود؟ یه بحثم راجع به خود اون جز هست، حکم ملاقی با حکم جز از هم جداست. ما در ملاقی یا قاعده طهارت جاری میکنیم، شک میکنیم که آیا دستمون به این اصابت کرد نجس شد یا نشد، قاعده طهارت میگی چی آقا؟ پاک است. قبلا دست من پاک بود، ملاقات کرد با این، شک میکنم که آیا متنجس شد یا نشد، قبلا دست من پاک بود، چی جاری میکنم؟ بفرمیدا استصحاب طهارت. این یه بحث راجب ملاقی، یه بحث راجب خود این جزئه که من نمیدانم این جزئی که الان در ظاهره همون جزء متنجس قبلی است یا داخل آمده ظاهر و قبلا متنجس نبوده. ایشون میفرماید اینجا از اطراف علمه، بفرمیدا اجمالی است. اگر ما اصل طهارت در این جاری بکنیم معارض با اصل طهارت در جزء دیگر، در این حال که علم اجمالی داریم که قطعا یا ظاهر نجس است یا باطن، و در نتیجه دست ما از علم اجمالی به ظاهر بفرمایید کوتاهه، دست ما از اجرای اصل، دست ما از اجرای اصل الا ان یقال، الا ان یقال چه است؟ ما یه مسئله سابقا تو اصول خونده بودیم تا دیگه من یادتون میاد چون به حمد الله هوشمندی، مگر کسی بگوید که یک طرف علم اجمالی از محل ابتلای ما خارج است یا مکلف قدرت بر اون را ندارد، از قدرت مکلف خارج است. خب همین داریم همین میگم اهلا بناصر، الا ان یقال که آقا دو طرف علم اجمالی گاهی بگونه است، مثل این که دو تا ظرف آب ما اینجا داریم، ایو الفضلا دو تا ظرف ما اینجا داریم، من علم اجمالی دارم یا ظرف سمت راست نجس شده یا ظرف سمت چپ، هر دو هم محل ابتلا است. اینجا اگر کسی بخواد وضو بگیره میتواند با اینا وضو بگیرد؟ نه. اما اینجا یه ظاهر ما داریم که محل ابتلا است، یه باطن داریم که محل ابتلا نیست. این که شما فرمودید که در اطراف علم اجمالی اجرای اصل امکان پذیر نیست، مربوط به جاییست که هر دو طرف علم اجمالی محل ابتلا باشد. و یک طرف علم اجمالی آیت الله خویی می‌فرمان محل ابتلای ما نیست، و چون محل ابتلای ما نیست در نتیجه ما ارچه خدمتتون اصل طهارت در این طرف جاری میکنیم. طرف دیگه هم گفتیم، مثال میزدیم، این یا ظرف ما نجس شده یا ظرف ملکه هندوستان که اون از محل ابتلای ما خارجه، ولذا ما از این استفاده میکنیم و مشکلی نداریم. تتمش بماند انشاءالله فردا.
کم‌های ترکیه کار می‌کنه. کم‌های ترکیه کار.
مواظب باش.